روز شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. جواد علیه السلام فرمودند دوست را با سه ویژگی به دست می آورند: انصاف در معاشرت، همدردی در خوشی و ناخوشی، و داشتن قلبی پاک و صادق. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو رو آماده پخش کرده ایم. گفتگوی علمی است به مدت 53 دقیقه.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمت شما هستیم با گفتگوی علمی این برنامه. قبل از شروع برنامه من میخوام خواهش بکنم اگر موضوعی به ذهن مخاطبین محترم میرسه از طریق شماره پیامگیر 301035 و تلفن روابط عمومی سازمان به شماره 162 با ما این مطالب رو در میون بذارن. دنیای نانو دنیای اتم ها و مولکول هاست. فناوری نانو هرچند در مقیاس بسیار ریز و میکروسکوپی تعریف میشه، ولی تونسته تحولات بسیار بزرگی رو در صنعت و اقتصاد جهانی ایجاد کنه. به گواه آمار و بر اساس گزارش هایی که توسط مسئولین زیربط منتشر شده، ایران رتبه 4 رو در عرصه فناوری نانو در جهان به خودش اختصاص داده. از سال 1382 که تمرکز خوبی در ستاد توسعه فناوری نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته و اهتمامی که جامعه علمی و دانشگاهی کشور به کار گرفتن، سبب شده که فناوری نانو در کنار موضوعاتی مثل سلولهای بنیادی به عنوان پیشرانهایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان در کشور شناخته بشن. در این نشست در خدمت آقای دکتر محمد باقری مطلق، دبیر گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و همچنین آقای مهندس کاووس رزمجویی، مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه نانو هستیم. قرار هست که در خصوص آینده فناوری نانو صحبت بکنیم و جایگاه کشورمون رو در این حوزه مورد ارزیابی قرار بدیم. بررسی بکنیم که چگونه جایگاه کشورمون میتونه ارتقا پیدا بکنه و در این مسیر نقش سیاست‌گذاری و حاکمیت چه هست. همچنین بررسی بکنیم که چشمنداز درخشانی رو که برای صنعت نانو میتونیم ترسیم بکنیم از چه مسیری قابل تحققه و جایگاه نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز و دستگاه حاکمیت چه هست. برای شروع بحث من میخوام از آقای دکتر محمد باقری مطلق بپرسم که وضعیت فعلی کشور رو در حوزه نانو چطور ارزیابی میکنید؟ بر اساس آماری که در سال 2001 منتشر شده، ما فقط 9 مقاله در حوزه نانو منتشر می‌کردیم که در سال 2021 به حدود 12,000 مقاله رسیده. این رشد قابل توجهیه که یکی از دستاوردهای حوزه نانوی کشور میتونه باشه. غیر از این مورد، اتمسفر صنعت نانو و دانش نانو و فناوری نانو رو در کشور شما چطور میبینید؟ در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول همه عرض سلام در خدمت شما و همه شنونده های محترم. خیلی خوشحالم امروز در خدمتتون هستم. از این وقتی که در اختیار من گذاشتید سپاسگزارم. خب در مورد مطلبی که فرمودید، بعد یک زمانی ما اون تقریبا دهه 80 ما بود که سیاست گذاری های حوزه نانو داشت شکل می گرفت. این حوزه خب ناشناخته بوده و اساتید کمی تو این حوزه فعالیت می کردن. به در واقع با برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفت، سیاست گذاری که شکل گرفت و طی غالب دو تا طرح توسعه‌ای که تو کشور پیگیری شد، برنامه‌های توسعه فناوری نانو که رسماً از سال 84 گام اول شروع شد و گام بعدی 10 ساله بعدی از سال 94 این برنامه آغاز شد، رویکردهای متفاوتی رو سعی کردیم تو این دو تا برنامه داشته باشیم. یعنی بحث اول ما خب توسعه سرمایه انسانی تو این زمینه بوده که بدون سرمایه انسانی ما قطعاً نمیتونیم بگیم که فناور داریم و بعد از اون شرکت دانش بنیان داریم و بعد از اون اقتصاد دانش بنیان حول در واقع محور فناوری نانو. خب ده ساله اولش با تمرکز بر حمایت از پایان نامه ها و مقالات و بحث های تحقیقاتی گذشت و اتفاقی هم که افتاد این بود که همین رشدی که شما فرمودید، ما هدف گذاری هایی که کرده بودیم جایگاه در واقع 15 همه دنیا بود و از این هم جلوتر رفتیم، جایگاه ششم رو به دست آوردیم سالهای 94 و چند سال اخیر هم جایگاه چهارم از حیث نشر مقالات. اما بحث اصلی که اینجا وجود داره و بحث اصلی این برنامه هست اینه که چقدر این علم، چقدر این تولید علمی که صورت گرفته در دانشگاه های ما منافع ایجاد کرده برای کشور. خب از سالهای 94 به بعد تمرکز اصلی ستاد نانو و سیاستگزاران این حوزه این شد که ما بیایم روی بحث تولید محصولات مبتنی بر نانو، توسعه فناوری و در واقع بازارسازی برای محصولات تمرکز بکنیم، چرا که الان خب نیروی انسانی داریم، دانش بومی شده در سطح کشور و توسعه پیدا کرده، رشد قابل توجهی داشته و الان زمانیه که ما فناور در واقع در کشور داشته باشیم و فناوری توسعه بدهیم مبتنی بر در واقع این دانش. اتفاقی که افتاده، ببینید ما یک چرخ‌دنده مجزا نیستیم، ما در کنار چرخ‌دنده های دیگر داریم میچرخیم تا این موتور رو به حرکت در بیاریم. اگر بحثمون بحث اقتصاد هست، به تنهایی نمیتونیم تک بعدی و تک وچی این مسئله رو بهش نگاه بکنیم. کشوری که پایه های اقتصادی قدرتمندی نداشته باشه و بر اساس ظرفیت های خودش شکل نگرفته باشه، قاعدتا تعریف فناوری جدید تو اون کشور با چالش های متعددی در واقع دست و پنجه نرم خواهد کرد و الان هم ما در کشور شاهد این هستیم. یعنی خیلی از جاها مثل این میمونه که شما بیاید یک غذایی مثل کباب برگ رو به یک نوزاد مثلا 6 ماهه در واقع بهش بدید، خب قاعدتا معده اون نوزاد نمیتونه این کباب رو بپذیره. الان وضعیتی که تو کشور داریم مشابه همین شرایط هست. خب فناوری نانو یک فناوری های تک محسوب میشه در صنعتی که بحث های تک، اصلا بحث توسعه فناوری هنوز شکل نگرفته. شما مجبورید برید سمت اینکه اقتصادی رو، صنعتی رو حول اون شکل بدید و این کار شما رو سخت‌تر هم میکنه. حالا دوستان بعدی ما در این حوزه صحبت خواهند کرد که خیلی از طرح‌هایی که در حوزه نانو بناست که توسعه پیدا بکند، مستلزم این هستش که یک در واقع بازاری رو هم برای خودش ایجاد بکنه. یعنی اصطلاحاً در واقع باید بگیم مارکت پول نیست این فناوری ها، بازار خواهان تشنه و آتش این رو نداره. چرا؟
یک فاصله بین تولید و رسیدن به فناوری و بعد بازار
بسیار زیاد هستش. این ببین مثال هاش رو زیاد میشه زد. مثلا توی صنعت خودروی ما که دست و پنجه نرم کنید، با اینکه آقا من ظرفیت تولیدم در حال حاضر صفر می‌برم بالاتر، خب قاعدتا شما بیایید بگید که من میخواهم آپشن های متعدد تو این ایجاد بکنم تو این خودرو، خب این کار سختی خواهد بود.
بله،
به خاطر همینم هست
ایجاد تحرکی در بازار نیاز... هست، تقاضایی رو در بازار
خب
باید
همه اینها مستلزم این هستش که ما بیایم دستگاه های شاید حتی جانبی در کنار در واقع دستگاه فعلی مون شکل بدیم، حتی شاید نیاز باشه که یه سری از ساختارها
بله.
بازآفرینی بشوند و سیاست ها بازنگری بشوند.
ستاد نانو در این زمینه نقش بسیار پررنگی رو میتونه ایفا بکنه. در زمینه نقش ستاد نانو هم یک توضیح میدید برای پر کردن این فضا؟
ستاد نانو تلاشش بر این هستش که در کنار دانشگاه و در کنار دانشجویان، خب دانشگاه در یک مسیر در حال حرکت است، ستاد دنبال این هست که نقش ایجاد این واسطه رو در واقع داشته باشه و دانشگاه رو به صنعت در واقع نزدیکتر بکنه. خب یه سری جوها هم صنعتی وجود
نداره. شما برای ستاد نانو دارید میبینید،
ما یک SP یا سرویس پرووایدر یا ارائه دهنده خدمت هستیم دیگه از نظر جایگاهی و دنبال این هستیم. بعضن بعضی جاها که حتی چون این صنعت خواهان این فناوری نیست، دنبال این هستیم که بازار هم با حمایت هامون ایجاد بکنیم. ولی خب ایجاد کردن بازار برای محصولات های تک بعضن سرمایه های بسیار کلانی رو بسیار نیازمنده.
خیلی ممنونم آقای ستاد، به نکات خیلی ارزشمندی اشاره کردی. من اجازه میخوام که در گام بعدی برگردم به شما و موضوع رو در خصوص اتصال فناوری به بازار ادامه بدیم، اما تو این مقطع از آقای مهندس کاووس رزمجویی که مدیر تحقیق و توسعه در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه نانو هستند میام خدمتشون و این سوال رو مطرح میکنم. آقای رزمجویی، ببینید، اطلاعاتی که الان توسط مسئولین داره منتشر میشه و دبیرخانه ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور این اطلاعات رو منتشر کرده، حاکی از اینه که بیش از 915 محصول نانویی در کشور تولید میشه که حدوداً 12,000 میلیارد تومان هم حجم فروش داره. شما به عنوان فعال حوزه نانو، وضعیت اتصال دانش نانو و استارتاپ هایی که در حوزه نانو فعال هستند و شرکت های دانش بنیانی که در این حوزه دارن به تولید محصول کمک میکنن، وضعیت اتصال اینها رو به بازار چطور میبینید؟
به نام خدا، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خیلی خوشحالم که تو این برنامه در خدمتتون هستم. در مورد بحث حالا تولید محصولات نانویی و اینکه علم توی دانشگاه تبدیل به یک محصول بشه و بتونه چرخه اقتصاد کشور رو حالا شروع بکنه به چرخوندن اون چرخه اقتصاد، احتیاج هست که یک پلی حتما بین دانشگاه و خب صنعت زده بشه که این پل میتونه کمک بسیار بزرگی بکنه به محققین و خب حالا دانشجویانی که توی دانشگاه دارن توی زمینه حالا علم نانو کار میکنن و حتی سایر علمهای دیگه، حالا ویژه علم نانو رو داریم صحبت میکنیم و خب احتیاج هست به یک پلی که بین دانشگاه و صنعت زده بشه. یک سری از حمایت‌هایی باید از طرح‌های نوآورانه وجود داشته باشه که به اون طرح بتونه بیاد وارد چرخه اقتصاد بشه، تولید بشه، به بازار عرضه بشه و خب این خیلی میتونه کمک بکنه به حالا رونق اقتصادی کشورمون.
بسیار آقای مهندس، من عذرخواهی میکنم، برای اینکه بحثمون رو هدفمندتر پیش ببریم یک توضیح بفرمایید که شرکت شما در چه شاخه ای از نانو فناوری مشغول کار هست.
بله بله، ما تو حوزه درمان زخم کار میکنیم. یکی از چالش هایی که خب ما توی طول تحصیلمون حالا رشته مهندسی پزشکی باش برخوردیم، چالش عدم وجود پانسمان های نوین و کارا توی سطح کشور بود.
بله.
شرکت های داخلی اندکی وجود داشتن که محصولات داخلی تولید میکردن و خب محصولات عمده محصولاتی که استفاده میشدن و توی سطح کشور محصولات خارجی بودن.
بله.
و خب محصولات خارجی بالا با اون ارزی که استفاده میشد خب قیمت بالایی داشتن. ما سعی کردیم که چالشی رو حل بکنیم با استفاده از نانوذرات ما زخم وقتی که باز هست احتیاج هست که روش پوشونده بشه و یک پانسمان ایدئال روش قرار بگیره تا بتونه فرایند ترمیم زخم به بهترین شکل انجام بشه.
بله.
پانسمان هایی که توی بازار هستن اولا به صورت ورقه ای ارائه میشن و خب احتیاج هست که اون درمانگری و اون پرستار که داره زخم رو درمان میکنه اون ورقه رو برش بده و روی زخم قرار بده. خیلی وقتها اون ورقه به اندازه زخم بریده نمیشه، یا بزرگتر بریده میشه، یا زخم به صورت به اصطلاح حفره‌ای شده، عمیق شده و کل محیط زخم رو نمیپوشونه. که ما با استفاده از تکنولوژی نانو یک نانو پودری رو ساختیم که این نانو پودر رو روی زخم میریزیم، روی محیط زخم تبدیل به ژل میشه، کل محیط زخم رو میپوشونه،
یعنی و اثر بخشی و کارایی درمان رو و پانسمان رو افزایش.
دقیقاً. و خب بحث نانو بودن اینجا کمک میکنه به ما که هم تبادل اکسیژن با محیط داشته باشیم. یکی از فرایندهایی که کمک میکنه به بهبود زخم تبادل اکسیژن محیط و خود زخم هست که این نانو ذرات این قابلیت رو برای ما ایجاد میکنه بعد از ژل شدنشون، و از ورود میکروارگانیسم ها باکتری ها به محیط زخم هم جلوگیری میکنه و از عفونی شدن زخم که خب یک اتفاق ناخوشایند و بسیار حالا دردناک است برای بیمار و میتونه بسیار آسیب زا باشه براش، جلوگیری میکنه.
خیلی خوب، محصول فوق العاده جذاب و کار بسیار ارزشمندی رو انجام دادید. پس برگردیم به اتصال علم و فناوری نانو به بازار، در این خصوص توضیحات.
بله بله حتما. خب ما تو این چندین سالی که توی محیط دانشگاهی حالا حضور داشتیم، چه به عنوان دانشجو چه به عنوان پژوهشگر، خب طرحهای خیلی زیادی رو میدیدیم بین دوستان و خب سایر دانشگاه هم دانشگاهیامون و حتی خودمون توی حوزه‌های مختلف از جمله نانو کار میکردیم. ولی خب یک حلقه مفقود شده وجود داشت اینجا که نمیتونستن بچه‌ها، بعضی موقع ایده ها طرحهای بسیار عالی بود و نمیتونستن این طرحها رو یک مقدار بزرگتر بکنن، یک لول جلوتر بیان و بتونن تبدیل به یک محصول حتی اولیه بکنن، چون حمایتی صورت نمیگرفت.
بله.
خب دانشگاه بعد از اینکه شما طرحتون رو به عنوان حالا یا پایان نامه تموم میکنید، دیگه عملا اون حمایت رو از شما نداره که بخواین روی اون طرح کار بکنین. شما احتیاج هست که اون طرح رو بیرون از دانشگاه برین خودتون کار بکنه.
اصلا دانشگاه ها ابزار این کار رو ندارن و اصلا بستر مناسبی هم شاید برای این کار نیستن.
دقیقاً. بله. و خب احتیاج هست که یک مرکز دیگه ای باشه که بتونه دانشگاه رو، دانشجو رو بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه هدایت بکنه تا بتونه به صنعت برسه.
یعنی شما معتقد هستید که ابزارهای دیگری، نهادهای دیگری باید شکل بگیرن یا بعضن شکل گرفتن که دانشی رو که در دانشگاه ها به صورت پایه‌ای تولید شده تبدیل بکنن به کسب و کارها و به محصولات قابل عرضه در بازار.
بله بله دقیقاً. حالا اگر اجازه بدی من یک مثال عینی از این ماجرا رو برای شما بزنم. خب ما بعد از اینکه ایده اولیه طرحمون رو حالا پرورش دادیم و خب صحبتایی کردیم و نیازسنجی بازار رو برای این محصول دیدیم، خب شروع کردیم به فرایند تولید نمونه آزمایشگاهی و توی آزمایشگاه نمونه‌مون رو تولید کردن.
یعنی این فرایندی که شما طی کردید و این محصولی که بهش رسیدید مبتنی بر یک نیازسنجی علمی و دقیق از بازار.
بله دقیقاً. ما توی ابتدای کارمون با درمانگران بسیاری که تخصصی حوزه درمان زخم کار میکنن صحبت کردیم و نیاز بازار رو توی این محصول کاملا شناسایی کردیم و همزمان فرایند تحقیق و توسعه و مطالعاتمون رو هم داشتیم روی این محصول به صورت همزمان و پای پای جلو می بردیم تا به این نتیجه رسیدیم که بله هم دانش تولید این محصول رو داریم و هم بازار احتیاج به این محصول رو کاملا داره.
بسیار عمالی. خیلی ممنونم آقای مهندس رزمجوی. آقای دکتر باقری مطلق، من میخوام ادامه بحث رو با شما از این جنبه ادامه بدم که باز آماری رو که اخیراً منتشر شده من نگاه میکردم در مورد حجم مالی حوزه اقتصاد نانو در سال 91 یه چیزی بالغ بر 16 میلیارد تومان بوده که با یک جهش 20 برابری خوشبختانه با سیاست‌هایی که به درستی اتخاذ شده و حمایت‌هایی که در سطح کلان نظام انجام شده در سال 94 به 320 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. در سال 1400 تخمین زده میشه این بازار یک سایزی در ابعاد 12000 میلیارد تومانی داشته باشه، یک جهش واقعا قابل توجه هست. شاخص های تعیین کننده در این حوزه اگر در سه زمینه علم، فناوری و بازار افراز بشن، اگر بخوایم در زمینه علم صحبت بکنیم باید سراغ دانشگاه ها بریم، سراغ تولید پتنت بریم که خب رشد قابل توجهی داشته، از حدود فکر میکنم سالی 10 مقاله در اون ابتدای داستان به تولید بلکه روزی 10 مقاله رسیدیم در کشور. در حوزه فناوری سراغ شرکت‌های فناور باید بریم، سراغ اکوسیستم نوآوری بریم که علم تولید شده در دانشگاه‌ها رو ارتقا میدن، شتاب لازم رو بهش میدن، ابعادش رو به مقیاسی میرسونن که قابلیت عرضه در بازار داشته باشه، و بحث رسوخ در بازار و حجم فروش. وضعیت کشور الان در این زمینه چطور هست؟ در زمینه اتصال علم و محصولات نانویی به بازار که بتونه حجم اقتصاد نانو رو در کشور افزایش بده.
ببینید من میخوام این سوال جواب بدم، اول از همه باید به این نکته اشاره بکنم که ما توی بحث در واقع شاخه های نوآوری و توسعه فناوری کشورمون کشور تازه پایی هستش. شاید بخوایم مستقیما اشاره بکنیم یه دهه میشه که ما به صورت خاص داریم میایم صحبت میکنیم در مورد توسعه فناوری، و خب اینو مقایسه میکنیم با یه سری کشورها که از شاید 100 دارن تو این زمینه فعالیت میکنن، یا قدمت مثلا سیلیکون ولی یک کشور دیگه ای رو میخوایم مقایسه بکنیم با کشور خودمون، میبینیم که ما کشور بسیار نوپای هستیم تو این زمینه. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی برآورد کلی در واقع فرمایش شما رو بخوام عرض بکنم، ما تو کشور نیاز داریم به افزایش تعداد در واقع شتاب دهنده هایی که میان به طرحهایی مثل در واقع همکار عزیزمون آقای رزجویی بیان بهشون کمک بکنن توی این فضا که یک طرح رو از مراحل اولیه دستشون رو بگیرن، کارهاشون رو هم پا به پای اونها جلو بیان، روی بحث جذب سرمایهشون کمکشون کنن و تا انتهای ماجرا بتونن بهشون یک سری خدمات رو ارائه بدن.
پس شما هم خب یکی از غیر از دانشگاه ها نهادهای دیگری برای توسعه اقتصاد نانو هست.
بله. اولین مورد همین شکل‌گیری فضای شتابدهی، یعنی شتاب دهنده هایی باید توی کشور شکل بگیرن. خب وقتی این در واقع ساختارها تو کشور شکل بگیرن، همزمان با اون باید ارتباط با صنعت دانشگاه‌های ما ارتباط تنگاتنگ‌تری رو با این مجموعه‌ها داشته باشن. حالا انواع اقسام شتاب دهنده‌ها هستی، بعضی از اینها وابسته هستن به شرکت‌هایی، بعضی از اینها وابسته هستن به یک سری صندوق‌های خطرپذیر، بعضی از اینها دولتی هستن، و انواع اقسام مدل‌هایی که شتاب دهنده تو دو کشورهای مختلف هست، و ما هم داریم الان هنوز که هنوزه داریم مشق میکنیم، تمرین میکنیم روشون، ببینیم که کدوم مدل کشور ما کارای بیشتری رو داره. در کنار این واحد ارتباط با صنعت دانشگاه ها باید ارتباط تنگاتنگ‌تری داشته باشن. پروژه هایی که پذیرفته میشه توی کشور، خب آقای مهندس اشاره کردن، استاد دانشگاهی که تو کشور داره کار میکنه توی یک حوزه‌ای چقدر عالی میشه که توی یک حوزه‌ای دقیقاً مشخص شده تمرکز بکنن قبل از اون که کار فنی شروع بشه. همونطور که آقای مهندس گفتن، بحث‌های اقتصادیش در نظر گرفته بشه، جذابیت‌های کسب و کاری اونتر سنجیده بشه و برآورد بشه.
یعنی به نوعی شما مطرح میکنید که باید به تحقیقاتی که در دانشگاه ها توسط پژوهشگران انجام میشه جهت‌دهی بشه. بله. برای رفع نیاز بازار.
دقیقاً. خب این مستلزم تغییر نگرشه. خب خیلی از اینها شاید با بحث منابع مالی حل نمیشه. ما شدیداً تشنه این هستیم که توی دانشگاه ها یک تغییر نگرش صورت بگیره، که استاد دانشگاه و محققان ما در زمینه‌های مشخص شده فعالیت بکنن و شاخص‌های علاوه بر اون مقاله، شاخص‌های توسعه فردیشون در نظر گرفته شون، مثل پتنت، مثل بله، مثل بحث‌های مختلف دیگری که وجود داره تو حوزه توسعه فناوری.
یعنی یک تغییر گفتمانی رو در حوزه آموزش عالی کشور و
بسیار نیاز داریم، بسیار بهشون نیاز داریم. یعنی اینکه ما باید واقعا عبور بکنیم از اینکه دانشجو صرفاً با 2 مقاله تو مقطع دکتراش فارغ التحصیل بشه، بتونه با یک ثبت اختراع، بتونه با یک فناوری که بتونه جذب سرمایه بکنه، یا کارهای از این جنس هم بتونه فارغ التحصیل بشه.
خیلی خوب اشاره کردید شما به انجام تحقیقات کاربردی در سطح دانشگاه ها.
بخوام ادامه بدم این عرایض خودم رو، گام بعدی چیه؟ گام بعدی شکلگیری نگاه سرمایه گذاریه. یعنی شما که این اینجا وابسته میشه به شرایط کلی اقتصاد شما. شما وقتی نگاه میکنید میبینید که شما پولتون رو توی کارهای واسطه‌گری، کارهایی که ارزش خلق نمی‌کنه، مثل سرمایه‌گذاری توی زمین یا مثل نمیدونم طلا و بحث‌های از این جنس،
بله،
می‌بینید که راندمان و بازدهی سرمایه‌گذاری روی این قشر از مباحث بسیار بالاتر از اینه که شما بیاید روی کسب و کار. یعنی الان نگاه بکنید، بخوایم کسب و کارهای لوته، کسب و کارهای خدماتی، مثلا بله، سوپرمارکت زدن، کارهای خدماتی انجام دادن، اینها رو نگاه میکنید، ترنوور یا بازگشت مالیشون رو نگاه میکنید، میبینید که بله شما روی بورس سرمایه گذاری، روی سکه سرمایه گذاری، خب گردش مالی بالاتری داره. خب
اگر اونها هم ارزش خودشون رو دارن در جایگاه خودشون،
بله بله بله، من منکر این نیستم،
منتهی مرتب
نگاه ویژه‌تر باید برود به این سمت.
دقیقاً یه الگوهای جدیدی در سرمایه گذاری باید شکل بگیره در حوزه‌ای که اساساً حوزه با ریسک بالا هست، پر مخاطره هست و جنس خاصی از سرمایه گذاری رو میتونه.
به خاطر این معمولاً دولت‌ها تو این جور مواقع حضور پیدا می‌کنن و حالا تو کشور ما هم صندوق نوآوری شکوفایی شکل با یک سطح سرمایه خوب که
خوشبختانه اخیراً هم افزایش پیدا کرد.
بله بله بله، و مدل مالی جذاب که خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن از خدمات این صندوق بهره‌مند بشن.
من خواهش میکنم در پایان جلسه امروزمون در این خصوص یک توضیح مختصری بدید که مخاطبین
حتما.
ما و پژوهشگرانی که این برنامه رو میشنون احتمالاً مورد استفادهشون این موضوع قرار بگیره.
حتما حتما. خب دولت ها هم میان توی این زمینه که بیان در واقع این ادبیات رو شکل بدهند. خب مجموعه هایی بیان کمک بکنن رو بحث سرمایه‌گذاری روی در واقع کسب و کارها شکل بگیرن. خب پس گام بعدی بعد از شتاب دهنده می شود در واقع صندوق های خطرپذیر یا اصطلاحا ونچر کپیتال ها یا وی سی ها اصطلاحا، که باید تعداد اینها تو کشور خیلی بیشتر بشه و افزایش پیدا بکنه. در کنار این وی سی ها ما مشابه اینها ساختارهای اصطلاحا تو فارسی بهشون میگیم فرشته ها یا انجل ها هستن، کسایی که پول های احسن پول های سرگردان رو میان روی طرح‌های سرمایه‌گذاری. ما الان مشابه اینها رو کجا داریم؟ مثلا خیرین مدرسه ساز.
بله
بله، یک زمانی مدرسه ساختن تو کشور ما بسیار حائز اهمیت بود.
بله،
ولی الان سرمایه‌گذاری کردن، بله،
ایجاد اشتغال و حرکت به سمت نوآوری مطرح.
دقیقاً، ما نیاز داریم که انجمن‌های از این جنس هم دوباره در کنار سرمایه‌گذاری در واقع استارتاپ ها داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر باقری مطلق از توضیحاتتون. مهندس رزمجویی، شما یکی از فعالین حوزه نانو هستید و اخیراً هم به هر حال از یک مسیر کاملاً علمی وارد این حوزه شدید. می‌فرمایید که تحصیلات خودتون و تیمتون در این زمینه بوده و یک نیاز سنجی رو از بازار انجام دادید، متناسب با تقاضای بازار محصولی رو توسعه دادید و در حال وارد کردن اون محصول به چرخه بازار هستید. سوالی که اینجا مطرح میشه برای من این هست که توسعه محصولات نانو و ورود اونها به بازار در حال حاضر با چه موانعی روبرو هست؟ یعنی چه مشکلاتی، چه گره هایی در کار شما و شرکت هایی مشابه شما؟